سلام علیکم بابا. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من بدیع المرکب الحسیه ما ای وجه الشبه الذی یجیع فی الحیات التی تقع علیها الحرکت ای یکون وجه الشبه الهیئة التي تقع عليها الحركات من الاستدارة والاستقامة وغيرهما ويعتبر فيها تركيب ويكون ما يجيء في تلك الحيات على وجهين احدهما ان یقترن یقترن یا یقترن یقترن باید باشه کتاب ما یقترن ضبط کرد ان یقترن بالحرکت غیرها من اوصاف الجسم کالشکل واللون متن کما فی قوله و الشمس کالمرآت فی کف الاشل من الهیئت الحاصلت من الاستدارت مع الاشراق و الحرکت السریعت المتصلت مع تموج الاشراق حتی یر الشعاء کأنه یهم بان ینبسط حتی یفیز من جوانب الدائره ثم یبدو له فیرجع الى الانقباض و الثانی ان تجرد عن غیرها فهناک ایضا لابد من اختلاط حرکات الى جهات مختلفه. خب بحث ما در مرکب حسی بود، یعنی وجه شبه مرکب حسی باشه. حالا میگه یک نوعی از وجه شبه مرکب حسی هست که بسیار جالب است و بدیعه. بدیع یعنی چیزی که نو باشد، تازه باشد، جالب و جذاب باشد، دیدنی باشد، به اون میگن بدیع. میگه از نوع بدیع و چه شبه مرکب حسی این است که این مرکب حسی ما مرکب باشد از اموری که همه اونها حیات حرکاتند یا از اموری که بعضی از اونها هیئت حرکت است و بعض دیگر چیز دیگره. وجه شبه مرکب حسی که در حیات حرکات دو قسمه، گاهی چند تا هیئت چند تا حرکت مرکب شده، این مجموعه به عنوان وجه شبه، گاهی اوقات هم نخیر چند چیز که بعضی از اونها هیئت حرکته و بعضی از اونها هم چیز دیگره، اینها رو هم رفته به عنوان وجه شبه در نظر گرفته شده. ولذا این دارای دو قسمه، برای هر یک از اون دو قسمم مثال میزند ایشون. هیئت حرکت، حالا چیزی که حرکت میکنه، این حرکت این گاهی اوقات مستقیم، این ماشین افتاده راست میره، یا تیر میاندازن، تیری که میاندازی راست میره، این رفتن تیر حرکتش دیگه، هیئت این حرکت هم مستقیم راست. بعضی اوقات هیئت حرکت دائره ایست، مستدیر، یه چیزی میچرخه، چرخی میچرخه مثلا، یا این آتش میخوان روشن کنن میذارن توی اون چیزا و یه پرده آتش میزنند و میچرخانند روشن میشه، آتش میگیره زغال، این مستدیر. یا بعضی از حرکت ها منحنی است، یه چیز رو میاندازی، از دست شما میاندازی طرف بالا میره، منتها این اینجور نیست راست برد و یک جا بیسته بیفته، نه، شکلش منحنی میشه. سنگی که میاندازی نوعا مستقیم نیست دیگه، انحنا داره. پس حرکاتی که صورت میگیرن هر کدام دارای هیئتی است، هیئات این حرکات مختلفه، مستدیر هست، مستقیم هست، منحنی هست و مانند این ها. حالا بعضی اوقات این است که چند تا حرکتی صورت میگیره، متکلم اون حرکات را در نظر گرفته، یعنی در وجه شبه غیر حرکت مدخلیت نداره، هر چه که هست حرکت، منتها در اینجا چند تا حرکت است، هر کدام هیئت حرکتش یک جوریه، مجموعه اون هیئات مختلفه رو هم رفته و چه شبه قرار بگیرن بین دو چیز، این شبیه هست به اون در این هیئت منتزعه از هیئات حرکات. یک مرتبه اینجوریه، در اینجا دیگه در وجه شبه غیر هیئت حرکت چیز دیگه مدخلیت نداره، یه حرکت نیست، یه حرکت باشه یه هیئت بیشتر نداره، یه هیئت مرکب نیست، میخواد مرکب باشد قهرن چند تا باید حرکت باشه، هر حرکتی هم هیئت خاصی داشته باشد، مجموعه هیئات این حرکات رو هم رفته وجه شبه قرار بگیرن بین دو شی. اینجا وجه شبه می شود گفت مرکب هستی است و درست شده از هیئات حرکات. حالا مثالی بعدن می زنم، از باب مثال شاعری پا شده در اون بیت خودش، بعضی اوقات در آسمان می بینید شما آسمان ابری است، یه خورده هم فضا تاریک، یه مرتبه برق میزنه، برق زده شد، برق دیگه لحظه بیشتر طول نمیکشه، دیگه اینجور نیست که اونجا بیاد یه 3-4 ساعت بیسته، نه، برق میزنه و فوراً هم تمام میشه، کنه یک چیز سفیدی باز شد، دوباره چیه؟ بسته شد و جمع شد. این وضع را شما در آسمان با زدن برق، با فرض اینکه در آسمان ابر وجود دارد، فضا هم یه خورده تاریک است و سیاهه، یه همچه وضعی رو اونجا میبینید. اینجا حساب بکنید دو تا حرکت بود برای این برق، یکی باز شدن، یکی هم جمع شدن، باز جمع، دو تا حرکت بود، یک حرکت اینوری رفت، یعنی هیئت یکی از حرکت ها اینجوری بود، هیئت حرکت دیگرم به طور جمع شدن بود. حالا این برق دو تا حرکت داشت، هر حرکتش یک جوری بود، بعد پا شده این برق را تشبیه میکند به این که، حالا تعبیرش این از مصحف، قرآن و کتاب فرق نمیکنه. این کتاب الان بسته است، شما برگشم سفیده دید، شما یه مرتبه باز میکنید سفید، دوباره جمع میکنید، میگهد اون برق میدانی به چه میمانه؟ به این میمانه که مثل این که یک کسی قرآنی رو باز کند دوباره ببندد. شما قرآن رو باز میکنی یک حرکت، میبندی دوباره حرکت دیگه، یه حرکت اینوریه یه حرکت اینوری، پس دو تا حرکت در این باز کردن و بستن در مصحف وجود داره. در اون برق هم دو تا حرکت وجود داره، یکی به شکل باز کردن، یکی هم به شکل جمع شدن. حالا در اینجا مشبه رو تشبیه کرده به این مشبه هم به، یعنی اون زدن برق را تشبیه کرده از به این مصحف، و چه شبه هم مرکب است از دو هیئت دو حرکت، حرکت به طرف باز شدن، حرکت به طرف جمع شدن. این و چه شبه مرکب شد از دو هیئت دو تا حرکت. در این مرکب حسی هم هست، تو با چشم میبینی این وضع ابر، وضع اون برقه، با چشم میبینی وضع این مصحف رو. یه مرتبه این است که نه، در اون وجه شبه مرکب هیئت منتزعه، اون هیئت منتزعه از چند چیز درست شده، بعضی از اونها هیئت حرکت است و بعضی از اونها چیز دیگر، مثل این اون یکی شاعر تشبیه میکند، دارد و شمسو کل مرآت فی کف الاشد، خورشید انسان در آسمان میبیند گرد درخشنده است، لرزان دیده میشه، دقت کنید به خورشید به خاطر اون حرارت زیادی که داره، همچنین نور زیادی که داره، داشتن نور زیاد و داشتن حرارت زیاد اون شی را به نظر انسان لرزان جلوه میده، انسان که انه اون را خیال میکنه میلرزه، اون حرکتش سبب میشه اون لرزان دیده بشه، و الا خودش لرزان، یا اون نور شدیدش سبب میشه که اون لرزان دیده بشه، و الا خودش لرزان نیست. حالا در اینجا مشبه ما خورشید، شمس، مشبه مفرد مطلقه و شمس، کلمرآت فی کف الاشد، این رو تشبیه کرده از خورشید را به آینه ای که اونم بگید گرد باشه، اونم درخشنده باشه، که آینه درخشنده است در صورتی که جلو نور قرار بگیره، اونم در دست کسی قرار بگیرد که دست او رعشه داره، رعشه یعنی دست میلرزه، آینه گرد به دست گرفته دستش هم میلرزه و نور، این آینه مقابل نور قرار گرفته و از آینه نور منعکسه. اون خصوصیات خورشید رو در همین آینه شما میبینید، اینم گرد است، اینم درخشنده است، اینم لرزان است. یک صفت چهارم هم در خورشید بود هم در این آینه هست. در خورشید چه بود؟ خورشید به خاطر اینکه لرزان دیده میشه که انه نور خورشید میخواد از اطراف دایره خورشید بریزه بیرون، دوباره برمیگردد به وسط. شما گفتیم ظرف را پر از آب بکنی به دست بگیری، یه خورده این ظرف بلرزانی، نه خیلی که آبش بریزه ها، یه کمکی این آب توی ظرف ای میخواد از اطراف این کاسه بریزه بیرون، دوباره برمیگرده به وسط، چون خیلی لرزش نداره تا بریزه بیرون. خورشیدم لرزان دیده میشد، لرزانش خیلی شدید نیست، ولذا که انه نور خورشیدم از توی اون دائره هی میخواد از اطراف بریزه بیرون، دوباره برمیگردد به وسط. این آینه هم که در دستینم، اینم همینجور، اونم درخشنده است و لرزان است، که انه نور آینه هم به خاطر اون لرزان بودن از این دایره میخواد بریزه بیرون، برمیگرده به وسط. حالا در خورشید اون طرف مشبه، در آینه این طرف مشبهون به. در هر کدام چهار تا صفت گفتیم وجود داره. حالا بیایید سراغ خورشید که مشبه. در خورشید اون لرزان بودن هست، حرکت. یکی انه اینجور اینجور میکنه خورشید، میلرزه. اون هیئت حرکت در خورشید هست. یکی از اون امور اربعه هیئت حرکت خورشید که اونم به شکل لرزانی است، نه اینکه خورشید راست میره یا مثلا میچرخه، این حرفا نیست، فقط لرزان دیده میشه. سه تا صفت در خورشید هست، یکی از اونها گردی. اون گردی که دیگه ربطی به حرکت نداره، خورشید خودش گرده، نه اینکه حرکتش دائره واری باشه. گردیش این دیگه هیئت حرکت نیست. درخشندگی اینم هیئت حرکت نیست. اون نور خورشیدم هی هجوم میاره، بریزه بیرون، برمیگرده به وسط، اونم باز هیئت حرکت میشه دیگه. یعنی لرزان بودن خورشید یکی، نورش هم از اطراف میخواد بریزه بیرون برمیگرده به وسط، اینم دو. میشود گفت در این بین این چهار صفت دو تا حرکت، دو تا هم چیز دیگره. این چهار امر را که دو تا هیئت حرکت بود از این چهار تا، دو تا هم چیز دیگر رو هم رفته، اینها را متکلم روی هم ریخته، هیئتی از این چهار صفت انتزاع کرده، اون هیئت را به عنوان وچه شبه در خورشید در نظر گرفته. پس در اینجا وچه شبه در خورشید هیئتی است انتزاع شده از اموری که دو تای از اونها هیئت حرکت، دو تای دیگر درخشندگی و گردی خود خورشید است. همه این چهار صفت هم باز در اون آینه وجود داره. هیئت منتزعه از اون صفات اربعه آینه هم در نظر گرفته شده و اون هیئت هم به عنوان وچه شبه در مشبهون به منظور شده. قهرن این هیئت هم چه در خورشید چه در اون آینه مرکب هست، یقیناً مرکب حسی هم هست، و حرکت در این هیئت هم مدخلیت داره. یعنی دو تا هیئت، دو تا حرکت در این خورشید مدخلیت داره، در وچه شبه در خورشید مدخلیت داره، در وچه شبه در آینه مدخلیت داره. پس نتیجتاً میگه از نوع بدی و خوب وچه شبه مرکب حسی اونیست که در او هیئت حرکت هم مدخلیت داشته باشه. گاهی اوقات تمام اجزاء این مرکب حسی حیات حرکات است، گاهی اوقات بعضی از اینها حیات حرکات و بعض دیگر غیر هیئت حرکت. این ماحصل بیان مصنف است در اینجا و چاره هم توضیح میده حرفیشون را. خورشید خودش میلرزه، مثلا کاسه شما دستتان گرفته اید، خود این کاسه را میلرزانی، خود کاسه لرزان دیده میشه، آب کاسه هم میبینی هی میخواد از اطراف بریده بیرون برمیگرده به وسط. جرم نه، جرمش که هست باشد اشکال نداره، ولی شما اون گردی را، نه اون گردی را اشکال نداره، اون شیء گرد را دیگه، حالا نورم بگید دارد، اون شیء گرد را میگیم خورشید دیگه، دارای نورم هست. شما خود اون شیء گرد را لرزان میبینی، نور او را هم میبینی که میخواد بریزد از دایره بیرون برمیگرده به وسط. هر چه باشد اون خود شیء گرد دیگه، اون شیء گرد نور میده، نور میده، یعنی اون فقط محض نور که نیست، اونی که هست اشکال نداره، ولی در خارج انسان، یعنی اونی که الان نگاه میکنه، جرم خورشید را که انم میبیند، نورش را هم میبیند، دو تا سیاره مثل خود دائره آب دیگر. ما همون دائره را که در میاد میگیم خورشید دیگه، همون دائره را بگید شکلش حالا هرچی، اون دائره را میگیم خورشید، ما اون دائره را لرزان میبینیم. از اون طرف هم نور و اون را... یعنی انسان که نگاه میکنه که انه خورشید میلرزن. چطور شما الان تو تو تنور میبینید آتش، ته تنور آتش، حرارت شدید که از این تنور در میاد اون آتش های ته تنور را شما لرزان میبینید، آتش های ته تنور را شما لرزان میبینید. خورشید هم اینجوری، خود اون گردی که خودش نور نیست، گردی خودش غیر از نورشه دیگه، گردی شکلشه، میدونم گردی شکلشه دیگه، میدونم اون شک مال جسمه، منطقه اون نور که انه نمیگذارد شما اون جرم ببینید، ولی رو هم رفته اون اون چی گرده؟ نور خودش گرده؟
بابا
میدونم، ببینید یه شیء گردی در آسمان هست که خورشید باشه، این خورشیدم نور زیاد داره. شما الان میگن خورشید کو، میگن اونه خورشید کو، میگن اون شیء گردی است که در آسمان است دیگه، شبیه ماه دیگه، ماه هم همین جوریه، ماه هم شیء گرده، کره ایش مثل زمین و اینا گرده، شما خود ماه را در اونجا میبینید، منتها خوب سفید میبینید، حالا این سفیدی هم حالا بگید نورش، ولی اصل ما خوب خودش که نور نیست، اون مثل زمینه دیگه، نور میتابه اینجور دیده میشه.
ما بگم همون دایره این داره دیده که شما این دایره رو نورش دارید میبینید، وقتی لرزانه نور داره میریزه بیرون و میاد تو دور سر جا.
نه دو مسئله هست، ببینید شما یه مرتبه میگیم نه اینجا هم شما انسان دقت کنه خود این دایره میلرزه، دایره میلرزه، دایره میلرزه، اون وقت سبب میشود که نور او هم میخواد از اطراف بریزه بیرون، در برمیگرده به وسط، این همون کاسه هست، من تو عرض کردم اینجا چون نورش زیاده است نمیگذاره اون جسم، اون جرم خورشید را شما ببینید، به این خاطر شما میگید که بله این خودش نوره، بله شیء است گرد در آسمان و از سر تا پا نورم هست، ولی میگیم اون شیء گرد خورشید، شما خود خورشید را یعنی اون شیء گرد را لرزان میبینید، نورش هم میخواد مضافم بر این که مثل کاسه ارز کردم، فقط در کاسه کاسه نه کاسه را شما میبینی، میگی در کاسه ما کاسه را میبینیم، آبش را میبینیم، خب نور نداره، ولی کاسه گردی، گردی مال کاسه است نه مال نورش باشه، در اونجا هم گردی مال اون جرم خورشید، منطقه از اون جرم نور در میاد دیگه، شما اون شیء گرد را که میبینید در آسمان، اون شیء گرد خودش لرزان، من میخوام دو تا حرکت درست کنم، حالا شما دو تا حرکت میخوام درست کنم، یکی این است که میگیم اون شیء گرد میلرزه، مضافم بر اون نورش هم میخواد از وسط بپره، از اطراف بریزه بیرون، دوباره برمیگردد به وسط، این نورش میخواد بریزه برمیگردد به وسط، غیر لرزان بودن خورشیده، غیر لرزان بودن اون دائره هست، دو تا حرکت میخوایم درست کنیم، در خورشید هم این دو تا حرکت هست، بگید دائره میلرزه، همچنین نور از توی دائره میخواد بریزه بیرون، برمیگرده به وسط، ما دو تا حرکت رو در اینجا میخوایم درست کنیم، هیچ اشکال نداره،
درست نمیشه مثلا یه حرکت میشه درست مثلا کاسه ای که شما کاسه بلوری شما فرض کنید شیشه محض باشه، خب همش هم پر از آبه،
آره خب
این فقط یه شکل، یه آب در واقع مخلوط شکل دیده میشه، خب یعنی آب مخلوط شکل وقتی تکون بخوره کسی نمیگه شیشهش جداست آبش هم جداست، چون اینجا آب و شیشه به یک رنگ در اومدن، این مثال که شما میدن یه کاسه چینی در نظر گرفتید با یه آب لیمو،
اینجا شما نه شما در همینجا اشکال نداره، حالا شما بگید ما شیشه را نمیبینیم فرض، بنده اینجا میخوام بگم آیا شما دو حرکت میبینید یا یک، این لرزان بودن ها، لرزان بودن دائره، این کاسه خود دائره لرزان دیده میشه، و سبب میشد که آب از این وسط کاذب بیاد به طرف بیرون دوباره برگردد به وسط. این غیر از اون اصل لرزان بودنشه، غیر از هر چه باشد، ولی دو تا حرکت اونجا احساس میشه. حالا فرصتی شد که کاسه دستتان بگیرید و آبان پر کنید، یه امتحانی بکنید ببینید چطوری، یا از کس دیگر که اینجا حاضر نبوده بپرسید شما دو تا حرکت اینجا میبینید یا یکی. خب حالا این ماحصل حرف مصنف است و میگه و از نوع بدیع وجه شبه مرکب حسی است اون چیزی که، یعنی اون وجه شبهی که میان فل حیات، کتاب ما فی رو هست فیش افتادان، کتاب شما دارد فی دیگه، میان در حیات وجه شبه مرکب حسی در حیات میان، اون حیاتی که واقع می شود بر اون حیات حرکت، یعنی می باشد وچه شبه هیئت آنچنانی که واقع می شود بر اون هیئت حرکت. وچه شبه هم که هیئتیه، منتها فرض این است که ترکیبم باید توش در بین باشه ها، تنها یک هیئت یک حرکت مرکب درست نمی کنه. یعنی می باشد و چه شبه هیئت آنچنانی که واقع می شود برون هیئت حرکت، از قبیل استداره بعضی از حرکت ها دائره واریه، مثل چرخ مثلا می چرخ حرکت بکنه دائره واری، نه این که میره ها، اون رفتنش یه مسئله است. دو چرخ سوار شدی، اینجا دو چرخه یک حرکتی داره که از اینجا تو اونجا میره، این مستقیم. اون چرخاش هم یک حرکتی دارن، اون دائره واریه. ما در اینجا استداره اون مثلا همین دو چرخه یک جا استاده و چرخش میچرخانن مثلا فرضاً، دائره واریش این از قبیل استداره دائره واری بودن و استقامه راست بودن مستقیم و غیر این دو منحنی. اون وقت و اعتبار می شود در این هیئت ترکیب، اعتبار می شود در اون هیئت ترکیب، یعنی این هیئت حرکت میاد جزء مرکب قرار می گیره، اجزاء دیگرش هم ممکن هیئات حرکات باشن، ممکن اجزاء دیگر غیر هیئت حرکت باشه، رنگش ای باشه، نورش باشه. و می باشد، حالا آمده اینه میخواد بگه دو قسمه، یا تمام اجزاء این مرکب حیات حرکاتن، یا بعضی از اونها هیئت حرکت و بعض دیگر غیر هیئت حرکته. این دو قسم در اینجا مصنف میخواد بیان کنه. و می باشد اون وجه شبهی که میاد در اون حیات بر دو وجه، یکی از اون دو این است که مقترن باشد به اون حرکت غیر حرکت. از قبل از اوصاف جسم، مثل شکل اون دائره واری بودنش مثلا، لونش، رنگش، اینا غیر چیزن دیگه، هیئت حرکت. کما فی قولهی، مثال میخواد بزند مصنف در متن. حالا شارح یک مطلبی اینجا در وسط اضافه میکنه و برسیم به مثالی که مصنف برای این فرض زده. شارح میگد والاوضح عبارت و اسرار البلاغه. عبدالقاهر جرجانی هم همین مطلب را در کتاب اسرار البلاغه گفته و هر دو قسمش را هم بیان کرده، کما این که مصنفم هر دو قسم را بیان کرد. منتها شارح میگد عبارت عبدالقاهر جرجانی در این زمینه واضح تر است از عبارت خطیب قزوینی. والاوضح عبارت و اسرار البلاغه، عبارت اسرار البلاغه چه باشد؟ اینه: اعلم انما یزداد و بهی التشبیه و دقتن و سهرن ان یجیع فی الحیعات التي تقع علیها الحرکات و الهیئت المقصودت فی التشبیه على وجهین احدهما ان تقرن بغیرها من الاوصاف و الثانی ان تجرد هیئت الحرکه حتی لا یزاد علیها غیرها. بله ان تقرنه نوشته اونجا ان تقترن اشکال نداره، درست بودنشون هم درست. میگه شارح میگه واضح تر در این زمینه عبارت اسرار البلاغه است که اونم همین مطلب را گفته و دو قسم را بیان کرده با این عبارت واضح تر از عبارت مصنف. البته عبارت مصنف هم واضح بود دیگه، گیری در عبارت مصنف هم نبود، منتها ایشان میگه این از او اوزه هست، منتها اوزهیتش هم در خیلی در حد بالا نیست نه، چون عبارت مصنف هم واضح بود در. اصلا اوزه یعنی هر دو واضح، هم عبارت مصنف اوزه فل تفسیر دیگه، یعنی هر دو دارای وضوح هن، منتها وضوح عبارت عبدالقاهر میگه از او بیشتره، بیشترش هم یه ذره بیشتره ها، نه اینکه خیلی. حالا عبارت اسرار البلاغه چه باشد؟ این است اون چیزی که زیاد می شود به واسطه او تشبیه از ناحیه ظرافت، دقت یعنی دقیق باشد و ظریف، و از ناحیه سحر یعنی سحرآمیز بودن. سحر جذابیت داره، انسان ها را به خود جذب میکنه، هر کلامی هر چیزی که هست جذابیتش بالا باشد این تشبیه به سحر میکنه. یعنی کما این که سحر انسان را جذب میکند، اینم انسان را جذب میکند. از سحر کلامی، یعنی کلامی که سحرآمیز باشه، یعنی مثل سحر جذاب باشه. حالا از سحر کلامی را اینجا تعریف میکنه، ببینید از سحر الکلامی یعنی غرابت الکلام و لطافته المؤثرت فی القلوب المحوله المحولت ایاها، محوله نگیدا محوله. از سحر الکلامی غرابت الکلام و لطافته المؤثرت فی القلوب المحولت ایاها من حال الى حال کالسحر. سحر چگونه جذابیت دارد؟ قلبهای مردم را به خود جذب میکنه، از جاهای دیگر به طرف خودش متمایل میسازه. هر کلامی هم همچی یک جذابیتی داشته باشد، اینم میگن که مثل سحره. سحر کلامی این گونه کلام را میگن. خب ان چیزی هم دارن، ان من البیان لسحرا، تعبیر هست مثل این که نیست، ان من البیان لسحرا، یعنی بعضی از بیان ها سحره، یعنی جذابیت داره، طوری مطلب رو بیان میکند که دیگه طرف همه چیز فراموش میکنه و تمام فکر و ذکرش این برمیشه. خیلی از شعرا بودن، خب با شعر یک تحولی در طرف ایجاد میکنه که با غیر شعر قابل بیان نیست. مثلا اون مال رودکی بود دیگه، راجب اون نقل میکنن، حالا شعرش هم یادم نیست، که رفته بودن یک جایی و سلطان اون زمان کینم در کنار اونها بوده و با هم رفته بودند، به ییلاق بوده کجا بوده بود اونجا، و حالا سلطان اونجاست، چقدر سرباز و امثال زالک اونجا ماندن، چند ماه ماندن، این سلطان از اونجا دل نمی کند، چون خیلی آب و هواش خوب بود و سبز و خرم و امثال زارش کردیم. امروز فردا حال این لشکر هم اینجا مانده و 7-8 ماه بیشتر اینجا از وطنشان دور زن و بچه رو ول کردن، نمیفهمن اون اصلا چطور زندگی میکنن، فکرشان مشوش، هر چه اصرار میکردن خواهش میکردن که بابا بحث دیگه پاشو بریم، باز سالهای دیگه مثلا ممکنه برگردیم، آخه دیگه تا که اینجا باشیم. گوش نمیداد، آقا دل نمیکرد. رودکی رو آخرش دیدن، رودکی هم مثل که نابینام بوده، گفتن اگر یک کاری کردی که این سلطان از اینجا دل کند و برگشت به وطن، فلان مقدار به تو مثلا طلا میدیم این حرف. گفت باش. اونم شروع کرد به گفتن اون قصیده، بوی جوی مولیان آیت همی، نمیدنم یادگار مهربان آیت همی، چی شعرهای بسیار جالب را که گفت. آقا اونجا نمیدنم منتظر باش و ما سوی چی آیت آسمان آیت همی، خیلی جذاب و جالب. میگن سلطان اینا را که شنید دیگه پا شد، دیگه حالا نمیدونم کفشم پوشید یا نه، راه افتاد، گفت من رفتم شما هم دنبال من بیایید. هر کار میکردم فایده نمیکرد، با چند تا شعر طرف را میبینی کلن منقلب کرد و راه انداخت. این بعضی از بیانها و بالخصوص به صورت شعر باشه اینگونه جذابیت را دارند و اینگونه کلامها را میگن کلام سحری، یا به تعبیر اینجا از سهرال کلامی. خب بدان این که اون چیزی که به واسطه اون زیاد می شود تشبیه از ناحیه ظرافت و از ناحیه سهرامیز بودن و جذابیت بگید. کتاب ما من نداره داشته باشد که خوبم هست. اگر من نداشته باشد ما اسم ان نمیشه، اون ان یکیه خبرش میشه. اگر من ما باشه، من ما خبر مقدم ان نمیشد، اون ان یکیه اسم مؤخرش میشه. درست بودنش هر دو درست.
فرض اولم ان یکیه اسم
هست. بله؟ ان یکیه دیگه بله؟
نه، فرض اول ما اسمشه، انیجیه خبرشه، تو همون فرضم انیجیه اسمه، چون باب رابع میگه، نشون میگه اگر مستر ما اول داشتیم او رو اسم قرار میدیم، اسم کانه، اسم هنمانی. آنگه مشکلی برمیخوره که
موصول، آخه ما مای موصوله هست،
میگه اگه دوتا معرفه آمد که یکی مستر ما اول بود، مستر ما اول رو و ما کنه جواب
قومی الا انگار. البته اونجا چون معنای حصری هست، یه مسئله ایست که مقصور با مقصورون علیه حسابشان جداست. باید این همیشه آیا اینجور دید یا نه، چون اونجا اس یک چیزی باشه، خبر یک چیزی باشه، ای بسا در معنای قصری اثر بگذاره. اگر مطلق گفته باشن این قاعده را، دوتا معرفه باشد، یکی مصدر معول باشه، اینجا بایستی بگیم حتما اون مصدر معول مثلا مبتداست ولو این که مؤخر باشه، یا اسم است ولو این که مؤخر باشه، اون یکی معرفه حتما باید خبر باشه، یه همچه قاعده باشه اشکال نداره.
ما اگه این قاعده که همینطور هست استاد، ما این خبر بر اسم مقدم شده تو حروف مشبهتون بهتر میگن خبر در صورتی که ظرف جار و مجرور باشه مقدم میشه.
نه خبر مقدم نمی کنیم در اینجا. نه مما باشه، نه
فرض اول که نسخه شما باشه،
آها نسخه ما که هست اعلم ان ما یزداد، و همه نسخه ها مما است.
مما
بله مما است، نوع نسخه ها مما است. اینجور باشد مما باید خبر مقدم باشد، ان یزیه مبتدای مؤخر. اگر من نباشد مایزداد باشد، این مایزداد خودش مبتدا باشد، اون یکی خبرش. حالا ببینین اشکال دارد این ترکیبیان. بدان این که از جمله اموری که زیاد می شود به واسطه اون تشبیه از ناهی دقیق بودن و سهرامیز بودن این است، از حیث معنا هم حساب بکنی ان یجیعه برای اسمیت مناسب تره ها. این است که بیاید اون وچه شبه در حیات، اون حیاتی که واقع می شود بر اون حیات حرکات. بعد دارد این کلام عبدالقاهر را، و هیئتی که مقصود است در تشبیه در وجه شبه دو وجه، یکی از اون دو این است که مقترن باشد به غیر اون هیئت حرکت از اوصاف اون جز، یعنی وجه شبه مرکب باشد از اموری، بعضی از اونها هیئت حرکت باشد، بعض دیگر غیر هیئت حرکت باشد. مقترن باشد اون هیئت حرکت به غیرش از اوصاف. و ثانی این است که مجرد باشد هیئت حرکت، یعنی وجه شبه از چند تا هیئت حرکت درست بشه، در این وجه شبه غیر هیئت حرکت چیزی مدخلیت نداشت، یعنی نباشد، جز این مرکب غیر از هیئت حرکت نیست، تمام اجزایش هیئات حرکات هست. دیگه حالا سختر هم نیست، ولی خب و ثانی این است که مجرد باشد هیئت حرکت به طوری که زیاد نشود بر اون هیئت حرکت غیر هیئت حرکت. خب فالاول، قسم اول، کما در قول اون شاعر، و شمتو کل مرآت فی کف الاشل، مصرع بعدی چه نوشته کتاب شما؟ بعضی ها جور دیگر نمیدونم. حالا اون کتاب شما لما رأیتها بدت فوق الجبل، میگه وقتی که من دیدم این آفتاب بالای کوه در آمد، این جوریه، به این شکلی، و شمتو کل مرآت فی کف الاشل، خورشید مثل اون مرآتی میماند که در کف اون شخصی است که اون شخص اشله. اشل، مراد از اشل در اینجا یعنی دستش چیز، این آدم رعشه داره ها. فی کف الاشل، کسی که اشله یعنی کسی که رعشه داره. اشل این است که بعضی از اعضایش دارای شلل باشه، ولی با قرینه مراد از اشل یعنی لرزش داره، رعشه داره. خب مثل اون وجه شبهی که در قول این شاعر است. اون وجه شبه چیه؟ من الهیئه، من بیان میکند اون وجه شبه را، اون ما را، میگه اون عبارت است از اون هیئتی که من الهیئه، بیان است برای مایی که در قول مصنف بود کما فی قولهی و شمس. خب اون عبارت است از اون هیئتی که حاصل می شود، این هیئت مرکبه را مخاط بگذار، این هیئت مرکبه که مرکبه هستیست حاصل شده از اموری، بعضی از اونها هیئت حرکت، بعضی از اونها چیزی دیگری، حاصل می شود از استداره گردی، با اشراق درخشندگی در خورشید هست دیگه، و حرکت سریعه متصله یعنی خورشید لرزان دیده می شه، با موج زدن اون نور خورشید به طوری که دیده می شود شعاع، مثل این که اون شعاع یهم یعنی می خواد به این به ان ینبسط، به این که پخش بشه، به طوری که بریزد از جوانب دائره، ثم یبدو له فیرجع الى الانضباط، بعد برای اون نور خورشید بعدا حاصل میشه برمیگردد به وسط، یعنی چون خورشید لرزان دیده میشه نتیجتا اون نور خورشیدم که انده هی میخواد از اطراف بریزه بیرون برمیگرده به وسط. به طوری که دیده میشد شعاع اون خورشید، مثل این که اون شعاع میخواهد به این که پخش بشه، به طوری که بریزد از اطراف دائره، سپس بدا حاصل میشود برای اون شعاع، فیرجع الی الانقباض، برمیگردد به انقباض و جمع شدن در وسط. یعنی این یبدوله را شارح میخواد معنا کنه، میگه یقال و بدا لهو ازا ندم، بدا حاصل شد برای او در وقتی میگن که پشیمان بشه. بنا داشت یک کاری را انجام بده، تصمیم گرفته بود یک کاری را انجام بده، بعد براش بدا حاصل شد یعنی پشیمان شد و اون کار را دیگه انجام نداد. اینو میگن بدا. بله؟ چرا بدا اصطلاحی هم همین؟ من میخواستم اونجا برم برام بدا حاصل شد نرفت. حالا خدا یه مسئله دیگر نیست. خب بدا اصالتا برای بشره، اون وقت نسبت به خدا استعمال میشه، یعنی چه اون مسئله دیگر میشه. واضح روز اول این الفاظ را برای بشر و بر طبق فهم بشر وضع کرده. نسبت به خدا استعمال میکنیم، خیلی از این الفاظ نسبت به اوصاف خداوند وافی نیست، ولی از روی ناچاری اینا را استعمال میکنه. یعنی بشر این الفاظ را وضع کرده برای اون اوضاع و احوالی که برای خودش است و برای این موجوداتی است که هست. وقت بر میگردد راجع به خداوند، میخواد با این الفاظ خصوصیات خدا را بیان کنه، با اینکه اون خصوصیات خیلی فرق دارد با اینی که مال بشره، مافوق این هاست، جور دیگه هست، منتها بشر دیگه غیر از این الفاظ نداره، مجبور شده با این الفاظ درباره خدا هم حرف بزنه. خداوندم باز بگید مجبور شده که با مردم با الفاظ مردم چیزی بگه، و الا اونجوری که هست بخواد بگه بشر نمیتونه بفهمه، چون که بشر غیر از این الفاظ چیزی دیگه نداره. خداوندم میخواد با اینا صحبت کنه، باید با این الفاظ صحبت کنه. این الفاظم نوعاً وافی به اصل قضیه نیست، ولی دیگه چاره نیست، باید اینجور حرف زده بشه. بله؟
منجر به عجز خداوند میشه. قرآن رو که خدا آورده برای این بشر، خب واضح رو خود شاره بدونیم در لغت،
واضح رو کسی آخواد شاره، اون میگن واضح های یک الفاظی رو در اصطلاح خودش برای یک معانی خواسته ای وضع کرده یا نه. این چند تا لفظ بیشتر نیست، برای همه که چیز نکرده، یه الفاظ معونم جای شبهه هست. حالا اختلافه که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، مثلا علا فرضی هم که باشه چند تا لفظ محدود بیشتر نیست، تمام هر چه که هست انسان میخواد بیان کند. خب خداوند که این الفاظ رو میگن، خب حالا اختلاف است در این که واضح کیه ها، ولی نوعا میگن کار بشره، نوعا این قول دارند. حالا بشر اینا رو برای این معانی که خودش میفهمه بیان کرده، اون معانی که در خداوند دست هستن برای بشر خیلی قابل فهم نیست. قابل فهم نیست کدام لفظ است بتوند برای او وضع شده باشد اون را بیان کنه. خب بعدش دارد به این که یقال بدا لهو ازا ندمه، وقتی که او فرام چیز بشه پشیمان بشه. ول معنا، حالا مراد این مصنف از این یبدوله چیه در اینجا؟ بعدا به معنی پشیمان نیست، مراد چیه در اینجا؟ ول معنا یعنی معنای عبارت مصنف در اینجا پس این میشه ثم یبدوله، معنی این است که ظهر له رأی غیر الاول. البته این ول معنا نه این که متن مصنف را معنا بکنه ها، این یقال و بداله ازا نده، کی میگن بداله؟ وقتی که پشیمان بشه. وقت معناش چی میشه؟ معناش نتیجتاً این میشه، این ول معنا همین معنای بدالهو رو مخواد بیان کنه، نه عبارت مصنف. وقت در عبارت مصنف هم بدا به همین معنا و معنای بداله نتیجتاً پس این میشه، یعنی معنای پشیمانی هستن، این میشه ظاهر شد برای او نظریه‌ای غیر از اون نظریه‌ای که اول داشت. تمام شد. درباره این شعاع هم همینجور، بدا حاصل میشد برای اون شعاع، پس بر میگردد اون شعاع از اون انبساطی که با کتاب شما چیه بعدش؟ ملل انبساط الذی بدا له، بدا له باید باشه، کتاب ما بدا هست ولی قاعدتا بدا له باید باشه. بدا له هیچ کتابی نداره؟ بدا له، اون بدا ها غلطه. این بدا غیر از اون بدای قبلی است، اون بدای قبلی به معنی پشیمانی بود. این بدایی که در عبارت شارح آمده این دیگه به معنی پشیمانی نیست، این به معنی زهره است. یعنی اون انبساطی که برای شعاع ظاهر شده بود و موجود شده بود از اون برمیگردد به وسط. پس بدای در عبارت مصنف به معنی پشیمانی بود، بدای در عبارت شارح به معنی زهره است. اون انبساطی که ظاهر شده بود برای شعاع خورشید از اون انبساط برمیگردد به انقباض. فیرجو از اون انبساطی که ظاهر شده بود برای اون شعاع به سوی انقباض. انقباض هم یعنی جمع شدن دیگه، نمیریزه برمیگرده به وسط. یعنی که ان اون شعاع میگردد من الجوانب الى الوسط، از جوانب دائره خورشید به وسطش. فان الشمس، میگیم این حرفای راجع به خورشید گفتید، ما خیلی احساس نمی‌کنیم یا خورشید اونجوریست و می‌لرزه و تا به حال ما. میگه اگر دقت کنی می‌بینی هست. فان الشمس اذا احد الانسان ان نظر الیها لیتبین جرمها وجدها معدیتا لهذه الهیئه الموصوفه. میگه چون که خورشید وقتی که انسان تیز کند نظر خود را به او، یعنی با دقت به خورشید نگاه کنه، ما نوعا چشممان به خورشید نمی‌دوزیم، همینجوری یک نگاه میکنیم و به خاطر نورش و اینا فورا چشمان را پایین میاندازیم. خوب دقت کنی، نگاه کنی، یک 10 ثانیه به خورشید نگاه بکنی، تو به حال ما این کار را نمی‌کنیم. نوعا میگه وقتی که دقیقا نگاه کنی میبینی این حرفا درش هست. وقتی که تیز کند انسان نظر خود را به اون خورشید برای اینکه ببیند جرم او را، وجدها، مییابد اون خورشید را معدیتن لهذه الهیئه الموصوفه، میبینی که اون ایفا میکند این هیئتی را که توصیف شد. توصیف غلطه ها، توصیف از باب تفعیل وصفه ما نداریم اصلا، این مطلب را توصیف کن غلطه، وصف کن، وصفه درسته، توصیف غلطه. خب استعمال میشه در فارسی استعمال میشه، خب عرب نه، خیر عرب اصلا استعمال نمیکنه. یک کتاب لغت پیدا کن داشته باش، حالا شما یک جا پیدا کن دیگه، عرض کردم اینجا نشسته یا بگی میگن تو عرب باشی بگی خب ما سر و صبح تا غروب به اونه سر و کار داریم، دیده این استعمال میکنه، ولی نیستیم که ما حالا بگردید. اگر هم یک وقتی یک عربی نوشته باشه اونم پیش ماها درس خوانده و رفته اونو نوشته، حالا عرب و عرب باشه اونجور نمیدونیستن. خب بعدش دارد به این که می یابد اون را، اون خورشید را انسان در حالی که او ایفا می کند این هیئتی را که بیان شد، الموصوفه یعنی بیان شد. این مال خورشید و کذالک المرآت فی کف الاشل، میگه آینه در کف اشل هم اونم همین جوریه، اونم این خصوصیات اربعه خورشید در اونم تمام شد. والوجه الثانی ان تجرد الحرکت عن غیرها من الاوصاف فهناک اذن، یعنی کما انه لابد فی الاول من ان یقترن بالحرکت غیرها من الاوصاف فکذا فی الثانی لابد من اختلاط حرکات کثیره للجسم الى جهات مختلفه له که ان یتحرک بعضه الى الیمین و بعضه الى الشمال و بعضه الى العلو و بعضه الى السفل لیتحقق ترکیب و الا لکان وجه الشبه مفردن و هوال حرکه. میگه وجه ثانی این است که، یعنی نوع دوم، وجه ثانی این است که مجرد باشد حرکت از غیر حرکت، یعنی وجه شبه کلن از حیات حرکات تشکیل شده، از غیر حرکت هیئت حرکت در اون وجه شبه مرکب حسی ما هیچی مدخلیت نداره. مجرد باشد حرکت از غیرش در اون وچه شبه، از اوصاف جسم. میگه فهناکه ایزن، ایزن یعنی کما این که در اون قسم اول گفتیم باید چند چیز باشد تا ترکیب صدق کنه، در اینجا هم قهرن چند تا هیئت حرکت باید باشه تا ترکیب صدق کنه. پس در ولی من الاوصاف فهناکه ایزن، پس در اونجا هم یعنی در اینجا هم در اون ثانی دیگه، فهناکه ایزن پس در این دومی هم ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی ایزن را معنا میکنه ها، یعنی کما این که شان چنین است چاره‌ای نبود در اولی از این که مقترن بشود به حرکت غیر حرکت از اوصاف جسم تا ترکیب صدق کند، پس همچنین است در قسم ثانی، در اینجا هم چاره‌ای نیست از این که چند تا حرکت باشه، هر حرکتی یک هیئتی داشته باشه، اون وقت این هیئات حرکات متعدده مجموع من حیث المجموعی مرکب بشن، و الا یه حرکت باشد و یک هیئت، اون ترکیب درست نمی کنه. در اینجا هم چاره نیست از اختلاط حرکات زیادی برای جسم به جهات مختلفه، یکی اینور بیاد یکی اونور بره یکی چرخ بخوره، اینا به جهات مختلفه‌ای که برای اون جسم هست، مثل این که حرکت کند بعضی از اون جسم به طرف راست، بعضی ها به طرف چپ، و بعضی ها به طرف بالا، و بعضی ها به طرف پایین. اینجور باید باشه تا اینکه تحقق پیدا کند ترکیب. حتی یک انسان باشه، انسانی به انسان دیگر تشبیه کنی و چه شبهش حیات حرکاتش باشه، هر دو سر تکان میدن، دست راست جوری تکان میده، دست چپ را جوری تکان میده، شکم را جوری تکان میده، چشم را جوری تکان میده، پاها را جوری تکان میده، یک از اینا. اون یکی هم عین همین، مثل هم. اینجا هر پایی یک حرکت داره، هر دستی یک حرکت داره، سر حرکت داره، ابروها حرکت داره، لبها حرکت میکنه، گوشها حرکت، گوشها که در انسان تنها نمیشه حرکت، و شکم حرکت میکنه، چونه حرکت میکنه، امثال ذالک. در بشر هم میشود اون اعضایش هر عضوش یک حرکت خاصی داشته باشه، بگیم بله این زید مثل امر است و چه شبه ما مرکب باشد از حیاته حرکات اعضاء مختلفه هر یک از این دو. و الا یعنی اگر بنا بشود در اینجا یک حرکت بیشتر نباشد، یک هیئت بیشتر نباشد، اختلاط در بین نباشد، یعنی و الا اگر اختلاط در بین نباشد یعنی خواهد بود و چه شبه در اینجا مفرد و اون حرکت دیگه مرکب نیست. زید تیر انداخت، امرم تیر انداخت، هر دو مستد. حالا حرکت تیر زید رو تشبیه میکنی به حرکت تیر امر در مستقیم بودن. اینجا بچه شبه هیئت حرکت است، منتها مرکب نیست، مفرده، چون یه حرکت بیشتر نداریم در اینجا و یه هیئت هم بیشتر نداره. پس بنابراین فحرکت رها، کتاب ما دولاب هم داره، نسخه های دیگه نداره، مثل اینکه نیست؟ آره. بیشتر نسخه ها ندارن، بعضی ها داره. فحرکت الرحا و دولاب، حالا اشکال نداره، و سهم لا ترکیب لا ترکیب فیها لاتحادها بخلاف حرکت المصحف فی قوله و کأن البرق مصحف قارن به حذف الهمزه ای قارن فانتباقا مره و انفتاحا ای فینتبق انتباقا مره و ينفتح انفتاحا اخرى فان فيها تركيبا لان المصحف يتحرك في حاله الانتباق بسته شدن و الانفتاح باز شدن الى جهتين في كل حاله الى جهه واحده. میگه پس بنابراین که گفتیم شرط است از اختلاط حرکات در اون جایی که در وجه شبه مرکب غیر هیئت حرکت مدخلیت نداره، پس بنابراین حرکت رها، رها یعنی سنگ آسیاب، دایره واریز، و دولاب، دولاب هم یعنی چرخ، و سهم، تیر، در اینا ترکیب وجود ندارد. چرا؟ لاتحادها، یکی بیشتر نیست. به خلاف حرکت مصحف قرآن، نوعا مصحف کلمه قرآن در قرآن استعمال میشه، به خلاف حرکت مصحف در قول اون شاعر که دارد و که ان البرقه، میگه این برقی که در آسمان زد اون برق به مصحف اون قاری میماند، فکه ان البرقه مصحف قارن، که ان این برق به مصحف قاری میماند. میگه قارن خواندیم اصلش قارع بوده، اون همزه رو حذف کردند به خاطر ضرورت شعری مان قارن. خب البته تبدیل بیابشت به التقاش ساکنیز باز میفتد. خب به حذف الهمزه قارعن، فانتباقن مرتن و انفتاح. فانتباقن مرتن یعنی یک مرتبه این مصحف باز میشه، بسته میشه، و انفتاحن یک مرتبه هم باز میشه. منطور اول قاعدتاً اون باز کردنه، بعد این بستنه ها، چون برق که میزنه اول بازه بعد جمع میشه. قرآنم اول باز بشه بعد جمع، نه این که اول جمع بشه دوباره باز بشه. اینجوری حالا اینجا چون عطف به واو منافات ندارد که انفتاح جلوتر صورت بگیره، انطباقش بعد، اگر فا بود مشکل میشود، واو اشکال نداره، واو برای مطلق جمع. خب فانطباقا مرتا و انفتاحا، ای حالا این انطباقا و انفتاحا میگه مفعول مطلقا، ای فینطبق اون مصحف انطباقا مرتا و ینطبقو یعنی بسته میشد، یک مرتبه بسته شدن، و ینفتح و انفتاحن اخرى یعنی مرتن اخرى. به خلاف این یعنی این مرکبه، چون در اینجا دو تا حرکت هست و دو تا هیئت هست، چون که در اون حرکت مصحف ترکیب وجود داره، چون که مصحف حرکت میکنه در دو حالت جمع شدن و باز شدن به دو جهت، در هر حالتی به یک جهت. قرآن رو دست گرفته این دو طرفش دیگه، باز میکنی این دو طرف در وقت باز کردن اینجور بلند بود مثلا ره پایین، بعد میبندی اینا رو میاری اینجور بالا. حرکت باز کردن این دو طرف با حرکت جمع کردن دو تا حرکت است، هر حرکت به یک طرفیه. حتی اگر چنان که در مستقیمش یک چیزی بره برگرده، یه حرکت مستقیم رفتن یه حرکت مستقیم برگشتن، اینم باز مرکب حساب میشه. دو حرکت میشه دیگه، رفتن یه حرکت، برگشتن یه حرکت، ولو این که هیئت هر دو استقامت مستقیم بودن، اونم باز مرکب به حساب میاد. وقت یقعو، مثل این که دیگه ظاهرن وقتم تمام و سر مطلبم رسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.